دانشگاه های مجازی ما محلی است برای کسانی که حالا از ضعف علمی برخوردارن و شاید شرایط اون رو ندارن که در آزمون ها شرکت کنن و بتونن از طریقی که حالا سایر دانشجوها دارن وارد فضای دانشگاهی ما میشن ورود پیدا کنن به فضای دانشگاهی، در صورتی که حالا در دنیا این به این شکل نیست، ولی در کشور ما این تصور وجود داشت که یک نفری که نمیتونست از آزمون سراسری از راه حالا رتبه خوب وارد دانشگاه بشه از این طریق وارد دانشگاه میشه. این تفکر هنوز هم پابرجاست یا نه این شرایط به هم زدین؟
در کشور ما یه مشکلی که وجود داره این هست که گاهی نگران این که افراد فقط به فکر مدرک باشن و فراگیری علم رو اولویت ندن وجود داره و این میتونه یکی از ضعفایی باشه که در آموزش های مجازی خود ایجاد اشکال میکنه. البته میشه با برنامه ریزی اون رو هم
درست،
ولی یه نکته مهم اینه که ببینید آموزش لزوما نباید حالا برای دوره خاص دانشجویی باشه. افراد زیادی در جامعه ممکنه علاقمند باشن ضمن اینکه دارن کار میکنن در یه زمینه خاصی آگاهی علمشون افزایش پیدا کنه.
درسته.
در زمینه تخصصی که داره کار میکنه، در زمینه فعالیت
خیلی از داره. این فضاهای ما آقای دکتر میانه کلامتون، خیلی از کسانی که از دانشگاه های مجازی پیش از کرونا استفاده میکردن افرادی بودن که شاغل بودن
شاغل در ادارات
و میخواستن حالا اون رتبه های اداریشون رو تهیه کنن بتونن به درجات مختلفی دست پیدا کنن، از طرفی هم وقت نداشتن واقعا بیان در دانشگاه حضور پیدا کنن و از این سیستم استفاده میکردن.
دقیقاً همینه. ببینید حتی بعضیا یه شغلی دارن، یه فعالیت هایی دارن که میخوان علمشون رو تو اون زمینه خاص ارتقا بدن استفاده کنن. خب این نمیتونه حالا بیاد چهار سال مثلا چند سال بیاد دانشجو بشه و به اصطلاح فعالیت های آموزشی داشته باشه. اینها اگه دانشگاه از راه دور باشه، مجازی باشه، میتونه ضمن اینکه فعالیت های عادیشون میکنه آموزش ها رو هم ببینه. یه موضوع دیگه ای که حالا باید بهش توجه کرد اینه، خب دانشگاه ممکنه از بابت اینکه یه بخشی از دانشجویان شهریه میدادند و یه درآمدی برای دانشگاه بود، باز احساس کنند که کمبود درآمد حاصل شده، ولی دانشگاه خارج آموزش های عمومی برای مردم دارند.
الان شرایط شهریه ها به چه صورته های دکتر؟ آیا تغییر کرده؟ یعنی ما الان وارد فضای مجازی شدیم، این رو هم روشن کنیم، الان آیا کاهش پیدا کرده؟
بله، یعنی خیلی از موارد حالا ممکنه که دیگه حالا
مثلا الان در خود دانشگاه علمی کاربردی تا پیش از این حالا مثلا 2 میلیون 3 میلیون بابت شهریه میدادن، الان این کاهش پیدا کرده؟
من حالا عذرخواهی میکنم چون اونجا هم گفتید معاون دانشگاه علمی کاربردی، من نیستم، من
از اطلاعات اشتباه بخواهدن
و نمیدونم، ولی کلن ممکن، یعنی من فهم کنم یه مقداری از این بابت که شهریه‌ای پرداخت میشد و الان نمیشه، یا مثلا دانش آموزانی که میرفتن مدارس غیر انتفاعی.
چون دقیقا من همین رو میخواستم بگم، این نکته ای که ما در اقوام داشتیم، یعنی تا پارسال برای یک مدرسه ابتدایی غیر انتفاعی 16-17 میلیون پرداخت میکردن، امسال هم این گلایه رو داشتن که نه تنها همون ثابت نبونده، یعنی برای سال جدید که کاملا مجازی داره برگزار میشه 20% هم افزایش قیمت داشتن.
خب اینها مواردیست که باید کنترل کرد، چون خیلی از هزینه هاشون کم شده و میشه با هزینه کمتر. منتها این نکته رو من میخواستم اشاره کنم که دانشگاه ها یکی از وظایفشون که حالا بعضن بعضی از دانشگاه ها دنبال میکنن و باید باشه این هست که در جهت ارتقای آگاهی و علم جامعه هم و محیط اطرافشون هم مؤثر باشن.
به چه صورت؟
همین به صورت مجازی، یعنی دانشگاه خارج، مثلا دانشگاه هاروارد میبینید که یک سایت های مربوط به افزایش اطلاعات سلامت مردم داره،
مثلا
یه مقداری اطلاعات عمومی مجانی میده، از یه مقداری بیشتر یه کتابی میخوای، یک اطلاعات بیشتری میخوای، میگه یه مقداری پول بره. یعنی با این روش هم درآمدی برای خودش تامین میکنه و هم یه مقدار زیادی اطلاعات خوب زیستن جامعه رو چکار میکنه، افزایش میده. و این حالت مجازی این خصوصیت رو داره که میتونه یه دانشگاه اطلاعاتی بده که یه مجموعه از انسانهای جامعه استفاده بکنن و بره ببرن و رشد.
خب این خاصیت دانشگاه نسل سوم و چهارم هست دیگه های دکتر، یعنی توجه ویژه‌ای روی اون حوزه کارآفرینی دارن، توجه ویژه‌ای روی پژوهش‌هایی دارن که داره انجام میشه و متاسفانه ما پیش از این واقعا خیلی فاصله داشتیم. واقعیته، یعنی نباید این رو هم کتمان کنیم که ما خیلی عقب بودیم در این حوزه و بیشتر بودجه دانشگاه‌های ما یا بودجه‌های دولتی بود یا از شهریه‌ها تامین می‌شد، یعنی نرفتیم به اون سمتی که دانشگاه‌های ما خودشون کارآفرینی انجام بدن، خودشون درآمد داشته باشن. و من فکر می‌کنم الان در این دوره‌ای که ما شاهدش هستیم این یه ذره وضعیت بدتر هم شده. قبول دارید خانم دکتر سلطانی شما این موضوع رو؟
وسط صحبتتون حرف شما رو واقعا قبول دارم. این قضیه نه تنها در مورد دانشگاه‌های ما وجود داره، این در مورد کلیه مراکز فرهنگی هنری ما و آموزشی ما وجود داره، به دلیل اینکه شما وقتی که کشورهای پیشرفته رو نگاه میکنین تمام حتی موزه هاشون و اون چیزی که آقای دکتر گفتن که پکیج های اطلاعاتی رو یا یه سری مطالب رو در اختیار مخاطبان عام جامعه قرار میده برای افزایش سطح آگاهی جامعه، این قضیه که در مورد دانشگاه هاشون که هست در مورد تمام مراکز در واقع علمی فرهنگی و آموزشیشون وجود داره. یعنی شما به سایت های موزه هاشون که مراجعه کنین اولا از این طریق درآمدزایی میکنن، درآمد کسب میکنن، کارشناسانشون رو از این طریق به جامعه معرفی میکنن، اگر که یه سری دریافتهایی رو از شما از طریق سایتاشون میتونین داشته باشین، اگر از اون اطلاعات بیشتری خواستین میتونین به کارشناسانشون مراجعه کنین و
پرداخت پولا دارن دیگه.
بله، پرداخت هزینه هایی در واقع اون اطلاعات رو کسب کنین و خودشون بدون اینکه دولت ها بهشون کمک کنن در واقع هزینه های سنگین میدونیم که مرکز فرهنگی آموزشی و هنریمون جز مراکزی هستن که هزینه های خیلی زیادی رو باید متقبل بشن برای مدیریتشون و برای ادامه دادن حیات. از همین طریق به راحتی دارن در واقع مدیریت میکنن مجموعهاشون رو، پویا هستش مجموعه ها، دائما شما میبینین رشد میکنن، مثلا فضاهای به عنوان مثال فضاهای موزه‌ای ما نیستن که شاید اگه 80 سال پیش پایه‌گذاری شدن، 50 سال پیش پایه‌گذاری شدن، امروز تبدیل شدن به یک انباری از مجموعی از آثار و هیچ نوع پویایی که شما نمی‌بینید، بلکه رکود و در واقع اون رخوت رو درش دارین می‌بینید. این آموزش‌های مجازی همونطور که آقای دکتر هم گفتن میتونه خیلی شرایط خوبی رو برای ما فراهم کنه. می‌دونیم که حتی غیر از اون چیزی که آقای دکتر فرمودن که خب خیلی‌ها میخوان از یه سری اطلاعات اولیه استفاده کنن یا فرصت در واقع شرکت در کلاس‌های حضوری رو ندارن، ما کسانی داریم که توانایی مالی رو ندارن که بتونن در حداقل در کشور خودمون از یه نقطه به نقطه دیگه بیان.
من خودم تجربهشو دارم
از دانشگاه،
چون من در شهرستان تحصیل کردم، میدیدم که واقعا خیلی از دوستان ما حالا در دانشگاه دولتی داشتیم تحصیل میکردیم، اما واقعا هزینه های این رفت آمد براشون خیلی سنگین بود. خوابگاه بعد از حالا ترم اول دوم دیگه دانشگاه خوابگاه در اختیار دانشجو قرار نمیدادن، باید به فکر محل اسکانشون بودن. این خیلی دردسرهایی رو برای خانواده ها ایجاد میکرد و واقعا داشتیم افرادی رو و هممون هم دیدیم که در این شرایط محروم میشدن از تحصیل. و این واقعا نکته بسیار خوبیه.
بله،
که
دقیقا آموزش‌های مجازی شرایط رو برای آموزش این افراد خیلی خوب میتونه فراهم اصلا. کنه و حتی این افراد به سمت علایقشون، یعنی کشش به سمت علایق و مطالعه کردن و تحصیل کردن در رشته‌ای که جز علایقت هست، خب خیلی حتی اگر مجازی باشه خیلی بهتر هست تا اینکه شما در رشته‌هایی قبول بشین به صورت حضوری بیاین در واقع ادامه تحصیل بدین که هیچ علاقه به اون ندارین، بازدهی قطعا افزایش پیدا میکنه.
درسته. بعد یه نکته دیگر رو میخوام بپرسم آقای دکتر شاهدی، خانم دکتر سلطانی، که این وضعیت ما امروز به چه صورته در آموزش مجازی؟ آیا ما داریم از الگوهای خودمون استفاده میکنیم در این دانشگاه‌های مجازی یا نه رفتیم رصد کردیم دیدیم در دنیا به چه شکل دارن عمل میکنن؟ چقدر فاصله داریم در این آموزش‌های مجازی؟ یعنی ما اومدیم یه بستری رو فراهم کردیم یا نه، رفتیم تحقیق کردیم، دیدیم در نقاط مختلف دنیا الان کرونا فراگیره، در تمام کشورهای دنیا مردم دارن دست و پنجه نرم میکنن با کرونا، چقدر این فضای آموزش مجازی ما متفاوته با اون چیزی که داریم در دنیا میبینیم؟
مطمئنا دانشگاه چون ارتباطات بین المللی دارن و اساتید از دانشگاه های خارج خیلی هاشون فارغ التحصیل شدن و در دانشگاه حضور دارن، اطلاعات نسبتا خوبی نسبت به روش هایی که دانشگاه خارج عمل می کنند دارند. ولی خب ما بومی سازی نیاز داشتیم و من فهم کنم که دانشگاه های ما ضمن این که اطلاعات بین المللی رو گرفتند بومی سازی کردند.
درسته.
ببینید در دنیا معمولا افرادی دنبال فراگیری مطالب و درس و فراگیری علم میرند که نیاز داشته باشن و بخوان ازش استفاده کنند. در نتیجه شما کمتر میبینید که حالا استفاده نکنند بعد استفاده کنند، یا خدای نکرده برای مثلا مدرک باشه و مسائلی از این قبیل. خب در کشور یکی از مسائلی که وجود داره اینه که دانشگاه ها میخوان آموزش کیفی بدن.
بله.
و رسم این بوده که دانشجو برای اینکه خوب یاد بگیره توجه کنه و به اصطلاح از ظرفیت های آموزشی خوب استفاده کنه باید ارزیابی بشه، امتحان باشه و غیره. و گاهی اگه امتحان نباشه، ارزیابی نباشه، شاید اون فراگیری و اون آموزش لازم درست انجام نمیشه. چون میدونید که حالا در بعضی موارد برای طی مدرک حتی گاهی پایان نامه فروخته میشه، مقاله فروخته میشه. اینا نشانه های بد اخلاقی های ماست که در ارتباط با مسائل آموزش علم داریم. با توجه به این مثلا خب دانشگاه ها باید برنامه ریزی خاصی برای ارزیابی داشته باشن. و مثلا خب میگم دانشگاه ما سیستم ارزیابی خاصی رو در اون برنامه ها و در اون به صورت سامانه آموزش های الکترونیکی گذاشته که بتونه یه مقداری از این اشکالات رو هم رفع کنه. مثلا اشاره کردم ما میخوایم که امتحان بگیریم، اینطور نیست که همه دانشجویان یک کلاس سوالاتشون یکی است. ممکنه یه استاد 100 تا سوال تر کنه.
خیلی کمه آقای دکتر این در دانشگاه.
دانشگاه ما به خاطر
چون الان من دارم میبینم
دوستان میشن دانشگاه علمی کاربردی فکر کنم این.
نه دانشگاه صنعتی اصفهانم من. و دانشگاه های کیفی مثل صنعتی اصفهان روی اینا حساسن. مثلا 100 تا سوال تر میکنم. برای هر دانشجو 30 تا سوال از این 100 تا سوال رو
خیلی خوب
راندوم انتخاب میکنه و هر دانشجو سوالات خاص خودش داره. این هست که دیگه حالا
این چون الان دوستان مشورتی میشنن تو همین فضای کرونا هم یه جایی جمع میشن 20-30 نفره دور هم میشینن و سوالات رو با هم حل میکنن. یعنی هیچ فرقی هم نکرده اون.
حتی تقسیم میکنن قسمت شما بکنید قسمت شما بکنید و جواب میدن. این رو برای اینکه این حالت ها به وجود نیاد و ما زمان محدود هم بهشون میدن، از یه سوالم که رد شد دیگه نمیتونه برگرد. میگم یه سامانه هایی که ایجاد کردن خاص بومی ایران به خاطر شرط خاصی و من فهم میکنم که آمادگی های ایجاد شده و هرچه جلو بریم این آمادگی بیشتر میشه. ولی حالا اگه اجازه بدید من یه ضعف هایی هم میبینم که وجود
اگر
راه
دکتر بذارید پله پله بریم به اون ضعف ها هم برسیم. حالا نظر خانم دکتر هم داشته باشیم. خانم دکتر سلطانی در دانشگاه شما هم وضعیت به همین شکله؟ یعنی
از نظر رصد دانشجو
این ارزیابی ها وجود داره؟ بررسی کنید ببینید تو این چند وقت چه نقطه ضعف هایی داشتین، چه نقاط قوتی داشتین، دانشجوان با چه مشکلاتی درگیر بودن. همین نکته ای که آقای دکتر فرمودن، آیا این تفاوت ها رو استادا الان دارن این فعالیت ها رو انجام میدن که ما از نظر درسی و از نظر علمی افت نکنیم؟ چون در بسیاری از دانشگاه ها من دارم میبینم این اتفاق داره میفته متاسفانه و این زحمت رو به خودشون اساتید استادان نمیدن که نمونه سوالات مختلفی رو طرح کنن. یک نمونه سوالی رو میذارن در حالا اون سامانه‌ای که دارن و دانشجو میشینن مشورتی با هم حل میکنن این کارا رو انجام میدن.
ببینید به نظر من که اول باید این زیر ساخت فرهنگی و آموزش توی کشور ما تغییر کنیم که متاسفانه دچار بد اخلاقی هست در واقع به گفته آقای دکتر. این مشکل اساسی ماست، یعنی اون چیزی که شما دارین مطرح میکنین از این قضیه نشأت میگیره. وگرنه هیچ جای دنیا به این فکر نمی کنن که این دانشجو حتی اگه تقلبم بکنه در واقع قرار نیست بی سواد بیرون بیاد، چون دانشجو رفته رشته ای رو داره میخونه و مسیر رو داره میره که مورد علاقش است. بله. من هدفش گرفتن مدرک نیست، میخواد اگر میره کالج یه رشته ای رو میخونه میخواد با اون مدرکش کار کنه. پس برای گرفتن اون مدرکش
من اجازه بدید خانم دکتر اینو ازتون قبول نکنم، این شاید در خارج از کشور ما به این صورت باشه، اما واقعیتش نمیتونیم از این نکته فرار کنیم. ما در کشورمون اسیر مدرک گرایی هستیم.
بله بله دارم میگم این یک در واقع بد اخلاقی فرهنگی متاسفانه که باید تغییر کنه به مرور زمان. حالا ما از این
ان شاء الله از این فرصت استفاده کنیم، ان شاء الله
از این قضیه که فاصله بگیریم. به هر حال آقای دکتر توی دانشگاهی هستن که سنجش دانشجو در انتهای ترم آقای دکتر صورت میگیره، ولی توی دانشگاه‌های مثل دانشگاه‌های ما، حالا من سایر حوزه رو خیلی اطلاعات دقیقی ندارم، ولی تو دانشگاه‌های ما رصد دانشجو توسط استاد در طول ترم هم انجام میشه. یعنی من توی دروس کارگاهیم و آزمایشگاهیم دانشجو رو رصد میکنم که آیا اطلاعاتی که بهش میدم رو دریافت کرده، توی کار عملیش این رو رصد میکنم.
درسته.
متاسفانه این خب به حد زیاد این کاهش پیدا کرده. ما یه سری تکنیک، فقط یک سری تکنیک ها رو اجرا میکنیم، میفرستیم در قالب پکیج های آموزشی، دانشجو ارسال میکنه، ولی آیا سنجش دانشجو از طریق تصویر و از طریق فیلم کامل هست؟ متاسفانه نه. من استاد
میکنم. الان میخوام بپرسم خانم دکتر سلطانی، شما که در رشته هنر هستین الان
بله.
چه شکلی این کارها رو دارید انجام میدید؟
ما پکیج های در واقع فیلم و وایس و تصویر آماده میکنیم برای هر حالا دروس ما، هر کس تخصص خودش، ارسال میکنه. در معمولا هم از طریق آنلاین 100% نیست، معمولا گروه های تلگرامی یا واتساپی هستن.
درسته.
ارسال میشه و دانشجو کار رو انجام میده و تصاویر رو باز برای ما ارسال میکنه، یا در حین که داره کار عملیش رو انجام میده دچار چالش یا مشکل میشه در واقع سوالش رو میپرسه.
اگر دانشجو دسترسی نداشته باشه به اون امکانات آزمایشگاه یا کارگاهی چیکار باید بکنه؟
مشکل ما الان همین هستش. ما خیلی از تکنیک ها و خیلی از موارد درسی رو نمیتونیم آموزش بدیم به دلیل اینکه دانشجو امکانات رو نداره. مثلا شما رنگرزی گیاهی رو حالا میتونین به نوعی تو منزل انجام، ولی رنگرزی شیمیایی که نیاز به در واقع مواد و متریال های شیمیایی هست، در واقع ابزارهای اندازه‌گیری هست، شما نمیتونید تدریس کنید. یا فرض کنید در رشته های گرایش های صنایع دستی که یه سری کارگاه های پایه دارن که نیاز مثلا در زمینه چوب دستگاه برش نیاز دارن، حتما باید استاد و مسئول کارگاه بالا سرشون، دستگاه های تراش نیاز دارن، در حوزه فلز جوش نیاز دارن. خب عملا ما با این چالش مواجه هستیم، با این مشکل مواجه هستیم و اتفاقی که داره میفته این هستش که اون چیزی که من دارم میبینم، رشته هایی که بر مبنای کارگاه محور هستن و کارگاه هاشون به نوعی هستش که تجهیزات نیاز داره.
بله.
فقط دارن این رو عقب میدازن.
اگر میخواییم به دانشگاه مجازی بپردازیم، در یک سری رشته هایی بوده که قابلیتش رو هم داشته، الان شما میگید یه سری از دروس حذف شده.
حذف که عملا پیش نیازها برداشته شده به نوعی، به خاطر اینکه ما بتونیم مشکل رو رفع کنیم. پیش نیازهای دروس برداشته شده برای اینکه دانشجو عقب نیفته، میتونه یه سری دروس تئوری یا دروس کارگاهی رو که در منزل میتونه بگذرونه اونها رو برمی‌داره و اون دروس رو در واقع میگذرونه و خب این خودش هم مشکلی هست. مثلا من به نوع خودم این ترم واحدی رو داشتم، دانشجویانی اومده بودن اون واحد رو برداشته بودن که درسای پیش نیاز که باید میگذروندن رو نگذرن و مثلا بهشون گفتم حذف کنین، بهشون گفتم حذف کنین چون شما عملا نمیتونین این درس رو بگذرونین.
آقای دکتر قبول دارید این یک فاجعه است؟
بله. نه اینکه حالا پیش نیاز که
حالا یک فکری باید کرد دیگه. من میگم که حالا ما الان سه ترم رو پشت سر گذاشتی و تجربیات کافی رو کسب کردیم.
آموزش های تئوری رو حالا تا یه حدودی میشه مجازی دنبال کرد، ولی آموزش های عملی، آزمایشگاه ها، کارگاه ها و اینها حالا فعلا چون ما مجبور شدیم همونطوری که اشاره کردند توسط تهیه فیلم و به اصطلاح ویدیو و اینها میگذاریم، مشاهده میکنند، گزارش مینویسند، از اونها امتحان به اصطلاح سوال میکنیم، امتحان میگیریم، تا یه حدودی میشه گفت که استفاده میشه، ولی تا خود دانشجو در آزمایشگاه نیاد و آزمایش نکنه اونگونه که باید عملا یاد نمیگیره. بعضی از خوب کارهای هنری که فرمودند، کارگاه ها و غیره، اصلا کاری که مهارت آموزیه، طرف باید.
من مثال بزنم آقای دکتر، من فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی آیتی هستم.
خب
یک سری از دروس رو ما داریم که برای آموزش اینا نیاز داریم، مثلا به یک روتر نیاز داریم، به یک سرور. واقعا اینها فقط در محیط دانشگاهی انجام میشه، یعنی یک دانشجو توانایی این رو نداره. قیمتی
که برای یک فرد نیست، در واقع برای یک مجموعه است.
اصلا خیلی از دانشگاه های ما همین امکانات رو، فضای آموزشیشون رو ندارن، فضای آزمایشگاهیشون رو ندارن. یعنی ما این مشکل رو در دانشگاه داشتیم، الان بدتر شده.
یعنی حتی ببینید پیام نور که در گذشته بود آموزش در طول هفته از راه دور بود، ولی اینا یه روز مثلا پنجشنبه یه موقع باید میرفتن که سوال کنن، جواب بگیرن، بعضی از اموری که نیاز هست حضوری انجام بشه. این هست که من اشاره کردم آموزش مجازی برای بعضی از دروس و بعضی از رشته ها و اینها تا حد زیادی قابل استفاده هست برای مردم، برای جامعه، برای دانشجو، ولی کافی نیست. یعنی مکمل آموزش های حضوری رو حتما میخواد.
درسته.
الان دانش آموزان و خیلی دانشجویان احساس خوبی ندارن که تو خونه نشستن پشت لپتاپ و اینها منزوی شدن، واقعا احساس خوبی ندارن، افسردگی میگیرن. این که بیان با جمع
اصلا اون فضای دانشگاه یک فضای نشاط و پویایی داره. که واقعا خیلی از دانشجوهای ما الان محروم هستن، یعنی دو سال وارد دانشگاه شدن و اصلا تجربه نکردن محیط دانشگاه رو، اون فعالیت ها رو، اون کارهای گروهی رو، اون پویایی که در دل دانشگاه ها انجام میشه. و اینها نکاتی هست که میتونه در آینده خیلی صدمه به ما بزنه. خانم دکتر سلطانی نکته‌ای مونده؟
جان. نه نکته خاصی نیستش.
خیلی سپاسگزارم از شما. حالا پیامک هم برای ما اومده، آقای محمد، من یادداشت کردم اینجا، محمد رحمتی از زنجان به ما گفتن که آقای دکتر اشاره داشتن به هزینه ها که کاهش پیدا کرده، اما خیلی از دانشجوها با مشکل هزینه های اینترنت هم روبرو بودن. خانم سمیه عبداللهی از تهران هم خواستن که پیگیر بشیم، و از جناب آقای آذری جهرومی وزیر ارتباطات که وعده اینترنت رو برای دانشجویان داده بودن که مثلا که تا الان محقق نشده.
البته یه مواردی انجام شد، شاید یه عده‌ای کامل نبوده، برای دانش آموزان بوده، برای برخی از دانشجویان بوده، اساتید داشتن، از اون بود که یه بخشایی رو واقعا مجانی کردن و اینترنت مجانی دادن، تشکر باید کرد، ولی خب باید کامل بشه.
همین الان اشاره کردیم دیگه آقای دکتر، خیلی از این اتفاقات الان هم دکتر سلطانی هم بهش اشاره کردن که داره در فضاهای دیگری رخ میده، یعنی غیر از اون فضاها و پلتفرم‌هایی رو که ما برای آموزش داریم، دارن در گروه‌های واتساپی فعالیت می‌کنن یا دیگر شبکه‌های اجتماعی، و بالاخره اینها باید یک کلیپ چند دقیقه‌ای رو بفرستن، یک کلیپ چند دقیقه‌ای رو دریافت کنن، و اینها هزینه‌هایی که به خانواده‌ها تحمیل شده متأسفانه دیگه. آقای دکتر بریم سراغ همون نکاتی که می‌خواستیم بهش اشاره کنید، اتفاقاتی که ما در دوران کرونا و آموزش فضای مجازی شاهدش بودیم و ضعف‌ها و ایرادهایی که هست و نقاطی که حالا ضربه زده به آموزش ما.
بله ببینید، یکی از موارد همون که اشاره کردیم، زیر ساخت‌های به اصطلاح اینترنت پرسرعت و تقویت اونها، امکاناتی که یعنی وزارت علوم و حالا مسئولین امکانات لازم برای تهیه فیلم و اسلاید و ویدیو و اینها با کیفیت خوب، نرم افزارهای خیلی قوی تر باید توضیح کنند بین دانشگاه ها. دانشجویان ما خیلی از دانشجویان ما مشکل داشتن لپتاپ خوب دارند.
بله.
یعنی گاهی مثلا من میخوام امتحان بگیرم میگه لپتاپم سوخته دیگه نمیتونم بخرم.
بله، با این هزینه ها.
با این هزینه ها. این هست که تأمین اینها و به اصطلاح حالا وام دادن یا تأمین تهیه ارزان و در اختیار دانشجویان قرار دادن، اینها باید باشه اگه میخوایم ما آموزش های مجازی رو دنبال کنیم. اون موضوع به اصطلاح
دکتر همین نکته رو روش ذره تأمل کنیم. الان خودتون دارید این فعالیت ها رو انجام میدین، چند درصد دانشجویاتون با این مشکل روبرو هستن؟ یعنی شرایط لازم برای همون ورود اولیه به حوزه مجازی رو ندارن. بالاخره الان هر کدوم از دانشجویان باید یک لپتاپ جدا داشته باشن. یک سیستم حالا مجهز داشته باشن، اینترنت پرسرعت داشته باشن. چقدر با این چالش ها روبرو
من غیر از اون به اصطلاح سایتی که دانشگاه ایجاد کرده، یک گروه هم برای دانشجویان در چیز ایجاد میکنم، به اصطلاح اینا یه گروهی تشکیل میدن و میان و تمام نظراتشون، سوالاتشون، درخواستاشون اینجا مینویسن.
درسته.
مثلا وقتی من یه کلاس 24-5 نفره دارم، 2-3 نفر معمولا گلایه دارن که ما نداریم، یا اینکه خراب شده، یا سر امتحان خراب شد نتونستیم امتحان بدیم و موارد این گونه. بقیهشون حالا یا نمیدونم میرن از دیگران استفاده میکنن یا به نحوی تهیه میکنن، ولی چند درصدی این مشکل رو الان لااقل من
خیلی نکته مهمیه ها، شاید ما توجه نکردیم. الان میبینیم که خیلی از حالا داره کمپین هایی رخ میده برای تهیه تبلت برای دانش آموزان، اما این مشکل اساسی رو ما دانشجویانمون دارن. خانم دکتر شما چطور این تجربه رو داشتید دانشجویانتون؟
بله، من فکر میکنم که به هر حال برای شرکت در کلاس‌های مجازی اگر قرار باشه طولانی مدت این اتفاق بیفته، یه تجهیزات پیشرفته‌ای مثل تبلت یا لپتاپ نیاز هست. ولی وقتی شما نگاه میکنی، وقتی وارد سایت آموزش‌های مجازی میشی، مثلا ادوبی کانکت، این قابلیت رو به شما میده که ببینی که هر دانشجویی با چه وسیله‌ای وارد سیستم شده.
درسته.
وقتی نگاه میکنی و ازشون سوال میکنی، میبینید پاسختو نمیدن یا تصویر نمیتونن فعال کنن و اصلا مشخص هست. یعنی شما توی وارد کلاس، فضای کلاس که میشی، معلوم میشه که اکثرشون با گوشی‌های در واقع هوشمندشون وارد شدن و امکانات لپتاپ یا تبلت رو ندارن، در واقع پی سی ندارن، با پی سی وارد نشدن. خب وقتی که میدونیم که خیلی از این نرم افزارهایی هم که الان برای آموزش ها یا در واقع آموزش های مجازی هست مثل ادوبی کانکت، اینها نرم افزارهایی هستن که قابلیت هاشون بیشتر مربوط به پی سی ها هست. یعنی شما امکاناتش مربوط به پی سی هست. وقتی با گوشی وارد میشی، امکان استفاده از همه اون مزایایی که اون فضا برات فراهم میکنه رو در واقع نداره. در نتیجه اتفاقی که میفته، دانشجو نمیتونه با استاد در تمام صحبت باشه یا تصویر فعال کنه، یا استاد نمیتونه، در واقع فقط میشه متکلم الوحده. و
الان راهکار شما چگونه برخورد میکنید با این؟
ببین، یه مقطعی من یادمه، حالا من الان واقعا سیاست وزارت علوم رو نمیدونم چجوری هست، ولی یه مقطعی یادمه زمانی که ما دانشجو بودیم، حتی برای یه سری رشته ها مثل رشته های عکاسی به عنوان مثال دارم میگم، یه سری وام های بهشون میدادن برای تهیه دوربین عکاسی. چرا؟ چون که اون ابزار کار بچه های عکاسی بود، یا حالا رشته های دیگه بسته به نیازشون در واقع این امکانات براشون فراهم میشد. الان باید همین اتفاق بیفته، که البته متاسفانه اونم بعد از توی مثلا شاید 10 سال اخیر از بین رفت. یعنی حتی زمان جنگ هم من یادمه که با اینکه دولت در شرایط مالی خوبی به سر نمی‌برد، ولی این حمایت‌ها رو از دانشجو می‌کرد، بهش کمک می‌کرد که بتونه از تجهیزاتی که برای تحصیلش نیاز داره به اشکال مختلف بهره‌مند بشه. ولی توی شاید مثلا 10-15 سال اخیر، متاسفانه 2 دهه اخیر، این مسئله کم
الان تو یک سال اخیر که دیگه خیلی حاد شده دیگه.
دیگه هی هرچی جلوتر میریم،
الان در دانشگاه خودتون این حمایت صورت میگیره خانم دکتر؟
متاسفانه.
آیا دکتر در دانشگاه شما چطور؟
نه، من یا من نمیدونم یا نمیگیره.
چون من خیلی از دوستان رو میبینم که با این مشکلات دارن دست و پنجه نرم میکنن. الان راهکار شما چیه برای کلاساتون؟ اگر دانشجوی حالا دسترسی به اون؟
دانشجویان اصولا اگه یه وقت مشکل دارن، مثلا میگه که من نتونستم تأخیر، با تأخیر وارد شدم، یه مداری گذشت میکنیم، یه نوع به اصطلاح گذشت های انجام میدیم که مشکلی برایشون به وجود نیاد.